یعنی حالت رقابت به معنای جنگ رو بیشتر میکنه. یعنی شما اگر دو تا نیرو داشته باشی، دو تا لشکر داشته باشی که به سلاح‌های بسیار ورده و مهم تکنولوژیک به اصطلاح خودشون رو آماده کرده باشن برای جنگ، اونها میتونن موفق بشن که دیگری رو بزنن.
بله.
یعنی این رو به صورت، یعنی تکنولوژی رو به عنوان امینیشن، کلمه امینیشن به کار
بله. بله.
یعنی این اساساً امینیشن یعنی اینکه مهماتی در اختیارت هست که بتونی این جنگ رو ببری. این در من نمیگم این حرف رو هم کارل مارکس گفته، هم آقای جوزف شومپیتر بسیار کانسرواتیو، بسیار محافظه‌کار، اتریشی که روی رقابت صحبت میکنه، خیلی هم راستا هم دوستش دارن، اونم این حرف خدمتتون که عرض بشه. در این مورد ما در این دو مورد رو صحبت کردیم. مورد سوم اگر نگاه بکنیم، ما میبینیم که نظریه های اقتصاد نوکلاسیک رو ما باید کریتیک بکنیم. اینا هیچ کاربردی نداره وقتی این سیستم رو ما به این فرم میبینیم، رشد سرمایه رو به این فرم میبینیم. حالا این نظریه ها رو اگر که بخوام، نظریه اقتصاد نوکلاسیک که همین آقای غنی‌نژاد هم یا پیروش هست، میبینیم که اول تعریف رقابت را به فرم نابش از بین ببریم. یعنی رقابت که میگن پیور به اصطلاح وجود داره، پرفکت کامپیتیشن و پیور کامپیتیشن، این کامپیتیشن اصلا نیست. وقتی میگه پیور یعنی هیچی نیست، یعنی جنگی نیست، یعنی هارمونی وجود داره، یعنی همه چی نشستن بهش دیگه، بهش هیچ نیست دیگه. اونجا گفتن هیچی نیست، هیچ سنگی روی سنگی نیست که بخواد مثلا یه تضاد ایجاد بکنه، هیچ تضادی نیست. از جایی شروع میکنن که رقابت اصلا معنی رقابت واقعی نمیده، و بعد میان اون چیزایی که بساز رقابت واقعی است دیگه، سرمایه گنده شده، سرمایه میزنی بیرون میکنه و یک سرمایه دیگه رو، این رو میگن غیر رقابت. ببینید چی اصلا عقل سلیم به این چیزا به اصطلاح واقعا میخوره که این کارو بکنن. اینا رو من بحث میکنم سرکلاس دست میبینم، بعد دانشجو هم شعور داره دیگه، میفهمه. حضورتون که عرض بکنم، یعنی نبود چشمکش و در رابطه با سرمایه هایی که در حقیقت چیکار میکنن، کنشون آماده میکنن که نرخ سود رو در ببینشونن در بیارن و دیگری رو از بازار بیرون بیندازن. مفهوم بازارم یعنی همین، یعنی میدان جنگ.
بله.
یعنی میدان جنگ.
رقابت.
بازار یه جایی نیست که شما میاد اونجا چای میکنید، خداحافظی میکنید، اونجا میدان جنگ.
رو در روی و رقابت.
بله. بی الف بود این قسمت، الف بر قسمت سه بود که داشتم کریتیک میکردم. بی اگر ما رقابت در سرمایه بزرگ بخوام نگاه کنیم، شما نگاه به مسئله همین اقتصاد نوکلاسیک بکنید، اونا مغایر میبینن با مفهوم به اصطلاح جزمی رقابتی که به اصطلاح تو ذهنشون حقنه کردن به این سیستم. پرفکت پیور چی؟ هیچ که کار نمی کنه.
بله خالص.
هیچ قلایان وجود نداره. بعد بهشون میگه که خب تکنولوژی چجوری؟ تکنولوژیکال چینج، تغییرات تکنولوژیک با رقابت همراه هست دیگه، چجوری انجام میشه؟ آقایان دیدن چی بگن؟ میگن مثل این میرن توی به اصطلاح اولد تستمنتشون، کتاب توراتشون، بعدشون تورات میکنن، درسته؟
بله.
میگن مثل منا از هیون میفته رو اینا یکسان، یعنی از آسمون به اینا رو اینا میریزه.
بله.
من نافرام هبه این حرف دارن میزنن، یعنی این لاتا مزخرفی رو که در حقیقت ربطی نداره به این مسئله سرمایه داری به کار میبنن. و بعدم میگه که خب اگر اون کار میکنن پس چگونه میشه که خب این بخره تکنولوژی باید بیاد دیگه، بخره باید جنگ بشه و این حرفا بشه. اصلا هیچ رابطه بین اون به اصطلاح مدلی رو که همین مدل به اصطلاح ذهنی رو کردن با مدل واقعی نمیتونن به اصطلاح برقرار کنن، رابطش رو استابلیش بکنن.
بله.
و بعد چی مگر نگاه بکنیم، نکته بعدی، واحدهای سرمایه‌داری به فرم آلیگاپولی گفته میشه، یعنی اینا شرکت‌ها خیلی بزرگ مثل آی پی او و غیره، بدون رقابت میبینن یا کم رقابت میرن توش، اصلا رقابت اساسی نداره توش، اینجوری میبینن. و به این ترتیب هست که وقتی بخوایم عکس برگردون اینو نگاهش بکنیم، این ذهنی گرایی‌ها باعث میشه که رقابت در سرمایه‌داری رو عدم رقابت می‌بینن و تراکم سرمایه رو عدم رقابت می‌بینن، و ضمناً با دولت هم، به هر حال دولت یک تراکمی داره دیگه، حرکات با دولت هم اینجوری به صورت غیر رقابتی برخورد میکنن، یعنی مفهوم غیر رقابتی برخورد میکنن. میدونید که خودش دولت یک قسمتی از این سیستم رقابتی است، به غیر رقابتی برخورد میکنن. این مفهوم باعث میشه که بعداً پینک پوینت درست کنن، مساوی پینک پوینت بین دولت و بازار، مثل آقای رای نشد. خدمتتون که عرض بشه، من ادامه میدم یک نکته دیگر رو که مونده از این قسمت. هر چرا که در دست دولت سرمایه‌داری قرار داشته باشه، بر اساس همین به اصطلاح دیدگاه نوکلاسیک تکسبوکی منحطی که همه جو در درس میدن، بهش میگن سوسیالیسم. یه خیلی جالبه هم سوسیالیسم بدنام میکنن از یک نظر، چون نظر علمی سوسیالیسم نیست، هم اون رو خراب میکنن، هم اینکه سرمایه‌داری رو خراب میکنن، تهمت میزنن به سرمایه‌داری. خیلی جالب و این خیلی اهمیت داره که ما از این دید نگاه بکنیم، یعنی دید انتقادی نگاه کنیم. به همین جهت تعدادی از اقتصاددان نئوکلاسیک، حتی به جان مینارد کینز، جان مینارد معروف، کینزی که بزرگترین اقتصاددان قرن 20، جوخی هم نداره، چقدر ما دوستش داشته باشیم، قبولش داشته باشیم، نداشته باشیم، او بزرگترینه، یکی از بزرگترین. میدونه بشه چی میگن؟ میگن سوسیالیست خطاب میکنن بهش. یه آدم لیبرال رو.
بله.
این بیان نداره، خیلی جدی جاهای لیبرال حرکت خوبی هم کرده دیگه. کار خوب کرده. اینه وضعه اینا. یعنی میخوام زمینه ها رو دارم میچینن تا دیدگاه طرز بیسوادی مثل موسی غنی نژاد رو که در حقیقت دیدگاه نه اقتصاد میفهمه و ضمن این که دیدگاه داره، دیدگاه ایدئولوژیک داره و به اصطلاح در طرف راست ایوان مخوف معروف دیگه، و چنگیز خان واسطه یه حرف میزنه و بعد صحبت از آزادی دموکراسی بازی میکنه.
بله، خیلی جالب.
خیلی جالب. و پشتش هم به دیوار مثلا سنگی و گچ و سنگی است به قول معروف. و خب دیگه ایشون یه زمانی هم اگر من اشتباه نکنم درست شنیده باشم مشاور اقتصادی آقای کروبی بوده.
بله، منم خیلی.
حالا ببین آقای کروبی اگه اومده بود ایشون چیکار کرده بود؟ نفت ایران داده بود به تمام، یعنی گوشت داده بودن دست گربه دوزه دیگه.
بله.
حالا
دردشون
همه نژاد مواسی هم با ایشون رو با اون میکنم که بدونید که دقیقا هم میتونید برخورد کنید. خب حالا تولید، میخوام یه نتیجه برای نفت بگیرم و بعد برم تو خود نفت.
بله.
اگر مطلبی هست، اگر نکته هست بفرمایید که من باز این مطلب رو ادامه بدم. برای
شما ادامه بدید که من بعد از اون میخوام این مطالبی رو که ایشون نوشته، چون حتما بسیار از شنوندگان عزیز و از هممیهنان نخوندنش. خب اینا مجموعه تو یک وسایل و رسانه های مورد تایید رژیم و با خواست رژیم، این سازمان های اطلاعاتی رژیم، شخصی مثلا مثل محمد طاهری میاد مصاحبه میکنه یا فردی دیگری، بربره، بربره، اینا میان گفتگو میکنن و بعد در شرق میذارن، در همین مجله‌ای که
مهنامه
هست میذارن. و بعدم افرادی مثل محمد خوچانی بیسوادی مثلا میاد، دیگه به حد بیسواد میاد میشینه مطالبی مینویسن. میخواستم نوع حتی پاسخهای ایشونم بخشهایی رو مطرح کنیم تا عزیزان ببینن که چگونه مطالبی مطرح میشه. و بعد اون وقت میخوام از شما بپرسم که این افراد در کجا قرار میگیرن.
حضورتون که عرض بشن، من شما خواهش میکنم که اونها را به اصطلاح نقل قولهای مستقیمی رو که از اون مهنامه و همون شرق که دارید میفرمایید اگر بتونید شما ارائهش بدید، بعد اوقات من خودم دارم چند.
بله بله.
ارائه بدید ما بیشتر بهش پیشگاهی.
همین کارو. چون
موضوع رو گذاشتیم. من میخوام یه حرفم رو تکرار کنم. چارچوب علمی رو بریزم.
دقیقاً.
جای آقایون نشون بدم.
دقیقاً. بله. شما اون رو بفرمایید. بعدم من اینا رو وقت یواش یواش در موردش اشارات کنم.
خواهش می‌کنم. خدمتتون هستم. پس بنابراین بعد این نتیجه این صحبت رو من میخوام به تولید نفت که شباهتی به تولید فرض کنی نور بربری نداره، این دلیل که پیچیده تر هست، اینم یه نکته گفته باشم و بعد بریم تو خود نفت ببینیم چجوری تحول
کرده. بله بسیار ضروری.
حضورتون که عرض کنم سیستم انحصاری به سیستم به اصطلاح رقابتی جهانی و گلوبالیزاسیون. خدمتتون که عرض کنم در تولید نان بربری، ببینید خیلی ساده من اینو میخوام مطرح بکنم که در حقیقت افرادی هم که اقتصاد نمیخونن بدانن این مسئله. در تولید نان بربری دو مفهوم کار سرمایه تفوق دارد. دو تا چیز است. و بدین ترتیب حساب فرد کارگر و سود سرمایه‌دار بر اساس نظام سرمایه‌داری کاملا روشن. اون مزدش میگیره، اونم سودش میگیره. حالا این که سودش میگیره که واقعا باید سود بگیره، ما نمیریم اونجا که بخوایم بسیار انتقاد بکنیم که این سود از کجا میاد. اینا خود اون کتابام هم نوشتم، ولی میخوام بگم این جوریه دیگه. این جوریه واقعا
شکل ساده شده.
تولید نفت نگاه کنید، در نظام سرمایه‌داری پیچیده تره، خیلی پیچیده تره، به مراتب پیچیده تره. که مثلا خربزه تولید بکنید بربری هست، بدین من که اگر نفت انحصاری نباشد، یعنی ما دیگه کارتل و کنسرسیوم و دارسی و این حرفا نباشه دوره بعد، که اینا اصلا پاشیدن دیگه در سال 1972 بعد از بحران نفت، اگر نباشه و بخواد به صورت رقابتی گلوبالایز شده بسته که عرض خواهم کرد در نقطه بعدی قسمت بعدی انجام شده باشه، از دوران کنونی رقابتی جهان صحبت بکنیم، به انضمام مزد کارگر و سود سرمایه عاملی به نام رانت یا اجاره تفاضلی بود که در رابطه با مالکیت ذخایر زیرزمینی نفت است. بخوام بگم که بخوام این نکته هم عرض بکنم که این کانسپت ها رو عرض میکنیم خدمتتون، و بعد من میرم نشون میدم که در کشور دیگه هم حتی خود آمریکا هم همینجوری بهش برخورد میکنن که عرض میکنم. خب این به این گونه است. رانت نفت بر اساس این نظام به مالک ذخایر تعلق میگیرد. حالا یا این رانت یا اجاره تفاضلی یه چیزی است که بر پایه کارایی بسویه و تفاضلی ذخایر نفت جهان که با هم دارن در رقابت هستن، که فرموله شده دیگه وقتی گفتیم سیستم رقابتی جهانی، کارایی تفاضلشون ذخایر نفت جهان و در حیطه به اصطلاح فراگیر رقابت در جهان انجام میشه. یعنی این به خاطر این هست که میگیم اجاره تفاضلی، که این اجاره بیشتر یا کمترش در مقام مقایسه با رقابت این ذخایر که درش تولید نفت میکنن، که کدوم ذخیره نفت مرغوب تره، کدوم یعنی هزینه کمتر میبره برای آوردن بیرون نفت، کدام هزینه بیشتر میبره، این هزینه بر اساس چی وجود داره؟ این به اصطلاح مرغوبیت این کارایی یا مرغوبیت این ذخایر هست.
بله.
یعنی اساس داره، همینطور قزن قردکی نیست که من گفتم اجاره تفاضلی بیشتر بده، مثلا فرض کنید اون یکی داشمشتی بازار گفت من نمیدم، اینجوری نیست. حضورتون که عرض بشه پس اینم است. یعنی این رانت تفاضلی نتیجه کارایی تفاضلی هر گونه ذخایر نفت در جهان است، من جمله خود آمریکا. بدین ترتیب ذخایری مانند بعضی از ذخایری که در داخل خود آمریکا وجود داره، بعضی از ذخایر آمریکا خیلی مرغوب اتفاقا در خارجش، نبستر خارج از محدوده 48 استیت که میگن lower 48 استیت، مثلا در حدود آلاسکا یا در خلیج مکزیک، اینها خب خیلی مرغوبه. حتی در خود داخل 48 استیت هم بعضیش خیلی مرغوب‌تر است، ولی بعضیش نیست، اساس نداره. و به این ترتیب که کارایی اونا چندان نیست، یعنی دیگه اصلا به اصطلاح اساس قرار میگیره برای که فقط نرخ سود بهش تعلق بگیره وقتی سرمایه گذاری میکنید.